داره سکونت درشون اتفاق در واقع اتفاق افتاده و از طرف دیگه با شهرهای مواجه هستیم که در واقع تحت تاثیر سیاست های مقطعی یا در واقع اقداماتی خارج از برنامه، خارج از طرح تفصیلی، خارج از طرح جامعه اتفاق افتاده، حالا چه در توسعه عمودی چه در توسعه افقی شهر، و ما رو به گرفتاری های متعددی مواجه کرده. اون چیزی که به نظرم میشه بهش تأکید کرد توی این موضوع این هست که ما متناسب با سیاست های آمایش سرزمین،
بله،
متناسب با برنامه های توسعه منطقه‌ای و متناسب با طرح‌های جامعه‌ای که بالاخره مهندسین مشاوری میان ساعت‌ها روش وقت می‌ذارند و در واقع طرح تهیه میشه، متناسب با اون جلو بریم. اتفاقی که در حال حاضر می‌افته این است که تحت تأثیر در واقع یک سری اتفاقات مقطعی که می‌افته و خب تأکیداتی که میشه، صحبت از این میشه که بخشی از حریم شهر بیاد در واقع استفاده بشه، تغییر کاربری داده بشه،
بله.
و بعد اما اقسام مسائلی که تو همین برنامه مطرح شد، حالا شما فرض کنید از امکانات شهری که عنوان شد آب و برق و گاز گرفته، اینها مسئله است تا مسائل دیگه. اما در حوزه بلند مرتبه سازی اتفاقی که افتاده با توجه به شرایطی که در واقع شهرداری های ما داشتند و یک از منابع درآمدی چون از محل بلند مرتبه سازی بوده،
بله،
در واقع ما الان مواجه هستیم با تمرکزی از این بلند مرتبه در نقاطی که نباید این اتفاق میفته، نقاطی که آسیب پذیر بودن از جهت زلزله، حالا در گسل های به خصوص شمال تهران،
بله،
میبینیم که خب خیلی تمرکز اینها زیاده، یا در نقاطی که امکان خدمات دهی به اینها به خصوص در شرط بحران دشوار است. در یک کوچه 10 متری 12 متری شما می‌بینید برجای ساخته شده که در واقع همین الان مسئله زیادی هم از جهت ترافیکی باش مواجه است. و در واقع حالا یک مطلب دیگه که مطرح است تحت عنوان تیودیا توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های حمل و نقلی، به خصوص حمل و نقل همگانی و حمل و نقل عمومی، خب یک سیاستی است که در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا مورد تاکید و استفاده بوده و سیاست موفقی هم بوده. توزیع این بلند مرتبه ها در مقیاس شهری خودش یک موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیره. و باز عرض اولم رو تأکید میکنم که مبتنی بر برنامه هایی که وقت زیادی برای تهیهش گذاشته شده، کار کارشناسی زیادی شده و نهایتا با یک تغییر سیاستی یا با یک تغییر دولت یا تغییر در واقع مدیران شهری دچار تحول میشه و مسائل زیادی رو.
آقای دکتر روانشناس، در قالب جنبندی خیلی کوتاه با توجه به شرایط موجود در کلان شهرهای ما الان چه باید کرد، در روستاهای ما چه باید کرد، افقی یا عمودی؟
ببینید طبیعیه که خب در روستا مگر در شرایط خاصی در جایی که تراکم پایین هستش منطقی نیست که در واقع ما به سمت بلند مرتبه سازی حرکت کنیم،
حتی با نگاه به آینده.
اقتصادی هم نیستش، نه اقتصادیست نه از دیدگاه محیط زیستی و اینا قابل توجیه. متاد در شهرهای بزرگ ما بالاخره گریزی نیست از این که ما یه بخشی از ساخت و سازمون باید به صورت بلند مرتبه باشه، اما اینکه مکانیابی اینا به چه ترتیبی باشه این نکته است که خب جای توجه زیادی داره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روانشادی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان. شنوندگان و بینندگان عزیز، شما شنونده و بیننده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. شنوندگان و بینندگان برنامه کنکاش، بعد به اطلاع شما عزیزان برسونم اگر الان به جمع ما اضافه شدید، ما به اتفاق مهمانان حضوری و تلفنی برنامه در حال بحث درباره توسعه شهرسازی به صورت افقی یا عمودی هستیم. این که به هر حال در هر منطقه، هر شهری یا هر کشوری متناسب با شرایط فرهنگ و اقلیم اون منطقه باید شهرسازی افقی رو در دستور کار قرار داد یا شهرسازی عمودی رو. آقای بیضایی عزیز، برخی از کارشناسان معتقدن که به علت اینکه ما نگاه اقتصادی به شهرسازی نداشتیم، خیلی به سمت شهرسازی افقی رفتیم. نظر شما چیه؟
من که حالا تقریبا سیاستی مبنی بر شهرسازی افقی که در کشور حداقل از دهه 70 به بعد نمی‌بینم. حتی همین الان مصوبه شورای شهرسازی برای یزد وجود داره که اونجا هم به سمت ساخت و ساز 4-5 طبقه برن و ممانعت کرده، در حالی که اصلا الگوی سکونتی توی یزد همین یک طبقه پروانه ساختمانشون نگاه بکنید، 80% پروانه ساختمانشون، اون فرهنگی که شما اشاره کردید، 80% پروانه ساختمانشون یه طبقه دو طبقه است. خب ولی شورای شهرسازی داره به این سمت سوق میده که اونجا حتی آپارتمان سازی بشه. چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. یکی این که بعضی از مسائل اشتباها گفته میشه، مثلا میگن که آقا توسعه افقی بکنیم، آب نداریم، برق نداریم. مثلا اگر رو تراکم بریم مردم مصرف آبشون کمتر میشه، یا مثلا زودتر از حموم میان بیرون، یا مثلا کمتر آب میخورن. خب مصرف خانوار و جمعیته که مهمه. این خیلی مهم نیست که مثلا ما در مثلا در سطح این رو توسعه داده باشیم یا در ارتفاع این رو توسعه داده باشیم.
خب بالاخره اگر توی سطح افقی رفته باشیم، زیرساخت
زیرساخت فرق میکنه. ما مصرف با زیرساخت فرق میکنه. مسئله زیرساخت،
خب بالاخره وقتی شما شهرسازی افقی رو برید، فکر میکنید نیاز به آب و برق و اینها ندارین؟ اینها به نوعی زیرساخت محسوب میشه.
این نکته که میخوام بگم، یه موقع هست شما میگید که ما احتیاج به توسعه شبکه داریم، این یک مسئله است.
درست.
یه موقع هست میگید که مثلا ما آب نداریم، زنگ الان هم خدای باقرپور گفتن، هم مصاحبه مسئول آبفای تهران هست.
بله.
که میگه آقا ما آب نداریم، برای چی مثلا باید محدوده رو افزایش بدیم؟ آب نداشتن به جمعیت ربط داره.
بله.
به جمعیت ربط داره. یعنی مثلا شما همین الان شهرداری اومده 1600% تراکم چیز فاجعه ایه در حوزه شهرسازی. من برای اینکه مقیاس ازتون بیاد، اکباتان 200% تراکم داره، 8 برابر. برای اینکه ذهنیتتون مشخص بشه، یکی از مناطق مثلا متراکم تهران هست، حالا 8 برابر بیشتر از اکباتان تراکم داده تو یک زمینی که مثلا بالای یوسف آباد. خب هم اتوبان، این بعدن اتوبان همت، اتوبان کردستان، شیخ فضل الله و حکیم رو کاملا نابود میکنه. همین الان که آقای دکتر میگن قفل میشه، این فراینده ما همینجا همینطور داریم زیر ساختامون رو نابود میکنیم.
الان 8 برابر یعنی اون تراکم رو تو این منطقه داده
در یک زمین مثلا 2 هکتاری.
خب اون وقت زمین به قول شما اگر این اتفاق بیفته که طبقاتش خیلی زیاده.
بله خب این اتفاق داره میفته دیگه، شهرداری داره این کار رو انجام میده، شهر رو مثل بقیه زیرساختایی که داره نابود میکنه، داره این وضعیت هم نابود میکنه. یعنی اگر ما دغدغه زیرساختو داریم، این متراکم سازیه داره ضربه بیشتر به زیرساختمون میزنه. این نکته یک. نکته دوی که من حالا البته دانلودم کردم نگاه کنم مطمئن بشم، تقریبا ما در سال 1400 و 1401 هم سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن اون همچنان افزایشی بوده. 402 هنوز تمام نشده که من آمارش رو خدمت شما بگم.
بله.
ولی تا 1401 رو بررسی کردیم توی جداول، پایان جلسه هم میتونیم خدمت دکترم نشونشون بدم، مبتنی بر اعدادهای مرکز آمار، سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن افزایشی بوده. اگر که قیمت دلاری مسکن رو هم حساب بکنید به این نکته هم میرسید. پس بنابراین ما همچنان هم همون مسئله که از ابتدای دهه 80 با تغییر رویکردهای سیاست‌های شهرداری‌ها، یعنی شهرداری اول مسئله، ما تقریبا آخرای دهه 70 گفتیم شهرداری‌ها دیگه باید مستقل بشن، منابع مالیشون رو دیگه دولت نمیده، باید خودشون برن تامین مالی بکنن. اینا دیگه افتادن به شهر فروشی. به شهر فروشی عامل اصلی که یکی از عوامل اصلی که منجر به این وضعیت نابسامانی بعد از دهه 80 شده همین مسئله شهر فروشی.
اینا توی آمایش سرزمین دیده نشده.
دو خدمت شما بگم. نکته دوم حضور بانک‌ها بوده. بانک‌های خصوصی. چرا این مثال زدم؟ دقیقا تلاقی بانک و شهرداری رو شما دارید میبینید. خب چه فاجعه‌ای داره برای شهر به وجود میاره، برای زیرساخته شهر به وجود میاره، مشکلاتی که بعداً برای ترافیک اتوبان‌های ما رو تقریبا این 4 تا اتوبان اصلی شهر رو همین پروژه کاملا نابود میکنه. پس بنابراین تراکم داره ضربه بیشتری به زیرساخت‌های ما میزنه. نکته دومی که وجود داره، ما توسعه افقی میدیم، محدوده رو افزایش میدیم. احتیاج به آب داریم، برق داریم، گاز داریم، درسته؟
بله.
الان هزینه اون زمین 600 میلیون تومان متر مربعی پای من در اومده. در بالاترین محاسباتی که وجود داره، متر مربعی یعنی اگر من 100 متر زمین اونجا بخوام تملک بکنم، اونجا تقریبا نزدیک 60 میلیارد تومان باید هزینه بکنم دیگه، درسته؟ در بالاترین هزینه برای یک در پیوسته به محدوده ها، پیوسته در حریم شهر، اگر ما بخوایم که یک قطعه زمین 200 متری رو آماده سازی بکنیم و خدمات بدیم بهش، در بالاترین محاسبات تقریبا 600 تا 700 میلیون تومان برای کل زمینه. این یعنی این که در سیستم تراکم اتفاقی که میفته، در سیستم تراکم ما اون پولی که باید برای زیرساخت آماده سازیه یه زمین 200 متری بدیم، در تهران باید برای 1 متر مربع زمین بدیم. تفاوت اینه. پس بنابراین با این حجم نقدینگی که در کشور وجود داره، معتقد نیستم که روش فعلی دولت اینکه زمین 99 ساله داره میده، زمین رایگان داره میده، اومده روی بودجه عمومی سوار کرده، مسئله توسعه زیرساخت رو با این مد اصلا موافق نیستم. با سیاست مسکن مهر که اومده زمین 99 ساله داده و مسائل دیگه نقد دارم. مردم خودشون میتونن بیان هزینه های توسعه زیرساخت رو بدن. بعد از انقلاب نزدیک 200,000 کیلومتر جاده در کشور درست کردیم. از این 200,000 کیلومتر 120,000 کیلومترش فقط جاده روستاییه. یعنی 120,000 کیلومتر جاده روستایی برای 20% جمعیت، 80,000 جمعیت داره 80% جمعیت. تناسب رو ببینید.
بله.
این نشون دهنده اینه که ما در توسعه زیرساخت‌ها نه اینکه منابع نداشتیم، اشتباه برنامه‌ریزی کردیم، اشتباه فکر کردیم.
بله.
بسیار. این نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. بعد مسئله آمایش سرزمین باید به این پاسخ میداد، به این نکات باید پاسخ میداد که پهنه سکونتی همه شهرامون چجوریه. ما به هیچ وجه هیچ طرح اسکان جمعیتی، حتی ذیل طرح آمایش سرزمین هم نداریم. طرح آمایش سرزمین یک ملغمه ای از مطالعات مشاورین مختلف برای استانهای مختلفه. یعنی همین الان شما نقشه آمایش سرزمین رو میذارید جلوتون، میگید که مثلا شیوه سکونت چجوری باشه، نگاه میکنید میبینید که در استان سمنان یک مشاور دیگه بوده، پهنه برای شما مشخص کرده، در مثلا استان زنجان اومده نقاط سکونتی برای شما مشخص کرده. اصلا یه وحدت روی هم تو خود طرح آمایش سرزمین نمیدید. آمایش سرزمین یک چماق موهومی شده، توهمی شده که ما برای هر گونه طرح توسعه‌ای میگیم که آره ابزار. آقا این با آمایش سرزمین مخالفه. اصلا آمایش سرزمین کو چیه؟ بذارید همه ببینن. همه ببینن. بله. اگر که واقعا طرح آمایش سرزمین یک طرح قابل ارائه‌ایه و چیزی در معرض کامل عموم قرار داده بشه و مردم هم بدونن که مبتنی بر چه برنامه ریزی کشور میخواد جلو بره، مبتنی بر اون تصمیم گیری بکنه.
بسیار خوب. آقای باقرپور عزیز، خیلی کلاف پیچیده‌ایه. ما میگیم متناسب با شرایط اقلیم فرهنگ، بعد یک دفعه میایم داخل همین تهران خودمون، آقای دکتر میگه آقا 2 هکتار فرمودید، درسته؟
24,000 متر مربع.
بله، 24,000 متر مربع متعلق به بانک
تجارت.
تجارت که اگر این اتفاق بیفته که داره میفته، و ساخته بشه که همون شهرسازی عمودیه، 4 تا از اتوبان‌های اصلی ما نابود میشه، بماند که چه اتفاقای دیگه‌ای هم خواهد افتاد. خب با این شرایط چه باید کرد؟
ببینید من اول یه توضیح راجع به اون بحث توسعه زیرساخت خدمتتون عرض بکنم. توسعه زیرساخت به اینکه منابع داریم یا نداریم هیچ ربطی نداره.
بله.
منابع یه بحث هست، شبکه توزیعش یه بحث دیگه است.
کاملا درست.
و خب حالا منابع برمیگرده به حالا شرایط در واقع
شرکت. عذرخواهی میکنم یه پرانتز، ما حتی اگه زیر ساختش رو هم داشته باشیم، شبکش رو داشته باشیم، هم کارشناسا میگن ما منابعش رو نداریم.
دقیقاً فرق نمیکنه چه ما بخوایم افقی توسعه بدیم چه عمودی توسعه بدیم، وقتی منابع، مثلا منابع آبی، منابع گازی، منابع در واقع تولید برقمون، اون در واقع به عنوان یک منبع کاستی داشته باشه، تفاوتی نمیکنه. بحثی که من عرض کردم توی توسعه افقی شهرسازی چالش اصلی ما هست، اون شبکه توزیع است، مستقل از بحث منابع.
درست.
آقا شما در نظر بگیرید اگر ما 5 سال پر آبی پیاپی داشته باشیم، موزل آبمون میتونه برطرف بشه، ولی آیا شبکه توزیع براش داریم که شهر رو افقی توسعه بدیم؟ و نکته بسیار مهم، تأمین زیرساخت، تأمین اون شبکه بر عهده مردم نیست، جزو وظایف دولته، در قانون اساسی هم مورد تصریح قرار گرفته.
کدوم بند قانون اساسی؟
حالا قانون اساسی که اصله، ولی من با شماره اصل نیومدم تو برنامه الان، ولی تأمینه. چنا؟
میتونیم سرچ کنیم.
حالا شما سرچ بفهمید تا من بقیه توضیحات رو عرض کنم. این موردی رو که مثال زدن در واقع پروژه متعلق به بانک تجارت، اولا این پروژه مسکونی نیست. من میدونم کدوم مورد رو میفهمن. از اون فاجعه بارتر من مثال میزنم، در خیابان ایران زمین شهرک قدس شهرک غرب یک پروژه معروفی هستش که البته متوقف شد و مصادره شد و اینها، در مرحله گودبرداری و نیلینگ، که در وسط کلونی ساختمان‌های ویلاییه. حالا در واقع محدوده یوسف آباد، باز ما یه تعداد ساختمان‌های بلند مرتبه حداقل تو اون محدوده نزدیک مرکز شهر داریم، اما این تو همه دنیا باب هستش که در واقع در مراکز شهر، چون الان اون محدوده مرکز شهر کاملا محسوب میشه، آسمان خراش هایی هستن، تراکم های بسیار بالایی هستش، و به خصوص برای ساختمان های با کانسپت غیر مسکونی همه جای دنیا باب هستش. و اینکه ما بگیم 4 تا بزرگراه ما به واسطه یک پروژه یا در واقع همچین بنایی میاد مختل میشه یا نابود میشه، به نظر من قضاوت خیلی پندوتیزی هستش. ولی ما خودمون بارها و بارها
شما میگید اگر این همین بحث موردی که آقای دکتر گفتن اگر مسکونی نباشه موردی ایجاد نمیکنه، مشکل ایجاد نمیکنه.
اصلا من عرض کردم همه جای دنیا باب هست، ساختمون های با کاربری غیر مسکونی در
خب اون رو با توجه به شرایط اون منطقه میزنن دیگه،
در مناطق به خصوص مرکزی شهر خودشون هم تایید داشتن، یعنی فرمودن که آقا مرکز شهر ساختمان ها بلند مرتبه تر، پرتراکم تر، به سمت
خب متناسب شهر با آرمانی از دیدگاه
آقای دکتر است.
آقای دکتر متناسب با ظرفیت اون منطقه، درسته؟
حالا من راجع به بحث شهرداری میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما بارها و بارها عملکرد شهرداری رو در حوزه‌های مختلف نقد کردیم، خیلی جاها در واقع ایراد گرفتیم، اما اینی که ما الان بیایم تو بحث تخصیص تراکم یا صدور پروانه شهرداری رو انقدر بخوایم متهم بکنیم، حالا بیایم همه چی رو بریزیم شهرداری رو مقصر بدونیم، این دور از انصافه. شهرداری که از خودش نمیتونه بیاد تراکمی رو تخصیص بده، یک طرح تفصیلی رفته تو شورای شهر. حالا مشخصا شهرداری تهران رو عرض نمی‌کنم، تمامی شهرداری ها در کل کشور با یک طرح تفصیلی دارن راه میرن، دهیاری ها هم دارن با یک طرح حادی حرکت میکنن، اینها مبتنی بر اون طرح تفصیلی شهری هستش، پهنه هایی که به هر پلاکی تخصیص داده شده متناسب با اون در واقع صدور پروانه میشه. اگر در یک پلاکی مجاور یک گذر یا معبر با عرض کم اومده یک تراکم بالایی تخصیص داده شده، این متناسب با در واقع پهنه‌ای بوده که برای اون زمین تعریف شده و ما باید ببینیم که در واقع ریشه موضوع کجا بوده. اما برگردیم، اگه بخوایم برگردیم سر بحث اصلیمون و یک ایده کلی رو به خاطر حالا یکی دو تا کیس یا در واقع چند تا پروانه خاص ساختمانی یا چند تا کوچه و خیابون زیر سوال نبریم، باز من برمیگردم به همون صحبت اصلی. حالا این چه بخواد ذیل سند آمایش سرزمینی باشه که بله درست میفرماین این با یک استراکچر و ساختار انگار چند دستی این کار شده، روش استراکچر مشخصی نداشته، ولی واقعا آیا میشه نسخه‌ای که مثلا دارم میگم ما برای توسعه شهری در فرفز شهری مثل زاهدان، خاش، اهواز برنامه ریزی میکنیم، بیایم همون رو مثلا برای رشت و مثلا چالوس و نوشهر هم همون رو ببینیم؟ اصلا این امکان پذیر نیست. این موضوع رو عرض میکنم فارغ از این که آقا زیرساخت داریم نداریم، منابع داریم نداریم، بله
در قالب جمع‌بندی بفرمایید افقی یا
کاملا خاموشی. باید به صورت موردی موضوع بله. رو بررسی کنیم، حالا
متناسب بر
متناسب با شرایط هر کدوم از شهرهامون، ابعاد مختلف، تک بچی نگاه نکنیم، زیرساخت هستش در واقع، اینی که اراضی مجاور بافت شهری چه کاربری داره، در چه شرایطی هستش، اگر این الحاق بشه به بافت شهری ما چیزی رو از دست میدهیم نمیدهیم، داخل بافت فعلی شهری چقدر ظرفیت داره. من عرضم این هستش که ما هنوز از ظرفیت اراضی شهریمون به طور کامل استفاده نکردیم، هنوز میتونیم از این ظرفیت بیشتر بهره مند بشیم. اگر اون فرمایش آقای دکتر بیضایی رو هم من در واقع بخوام بپذیرم که هنوز زمین در ساخت و ساز یک کالای بسیار با ارزش هست، که بله با ارزش هست، عرضه بنده این بود که تورم ساخت و ساز داره پیشی میگیره، ما پس باید از اون ظرفیت زمینه یا به عبارتی دیگر تراکمی که رو زمین میخوایم بارگذاری کنیم بیشتر استفاده بکنیم.
بسیار خوب آقای بیضایی، شما رو در حد 2 دقیقه و نیم داشته باشه.
من یه نکته رو بگم طرح تفصیلی، بله ابتدای این اتفاق میفته، منتها خب یک دکون دونبشی وجود داره در شهرداری به اسم کمیسیون ماده 5، بله. هر وقت دلشون بخواد طرح تفصیلی رو اونجوری که براشون بیشتر پول در بیاره تغییر میدن. همین زمین هم مصوبه کمیسیون ماده 5 رو اخیراً گرفته و تراکم 240% این زمین تبدیل به تراکم 1600% شده.
مسکونی
و مسکونی، تجاری، اداری و هتل، همه اینها رو همه با هم داره، مثل برج تهران دیگه. شما وقتی که میرید روی ارتفاع مثلا تقریبا 40 طبقه، 38 طبقه تقریبا روی زمین هست و 7 طبقه هم زیر زمین، حالا مجموعا 46 طبقه این برجاش هست. اون زمینی هم که گفتن آقای دکتر ما قبول داریم، میگیم آقا در مرکز شهر متراکم بدید. مرکز شهر من چارسو منطقه حافظ و انقلاب و اینهاست، مرکز شهر من اون برجای آستان قدسه که آقای دکتر مثال زدن، چون من خودم درگیر اون پروژه بودم زمانی که آقای رئیسی تولیت آستان قدس تیم توضیح دادیم، گفتیم آقا این شهر رو نابود میکنه، زیر ساختا منطقه اینا، همونجا کار گودبرداری شده بود، کار متوقف شد، کار متوقف
اگر
شد.
اگر بخوام حرف شما رو بپذیرم پس برج‌های شیتکر چی میگه؟
من اینو میخوام خدمت شما بگم، مرکز شهری که قراره تراکم داشته باشه، من قبول دارم آقا مرکز شهر اون سی بی دی سنترال بیزنس دیستریکت ما رو یا مرکز شهر ما رو مشخص بکنید، بگید در اینجا تراکم وجود داره، جردن من، الهیه من مرکز شهر، ایران زمین شرق غرب مرکز شهر، به قول شما منطقه 22 مرکز شهر، یوسف آباد مرکز شهر، ما همه شهر رو داریم نابود میکنیم با این تراکمی که اتفاق افتاده. ببین در دنیا مثلا منطقه تایمز که مثلا سی بی دی لندن توش قرار گرفته و اونجا فقط بلند مرتبه سازی میشه.
یعنی منظورت اینه که توی کشور ما، توی شهر ما، توی کلان شهر ما، در پایتخت ما هیچ اصول و برنامه مشخصی وجود نداره.
هیچ چیزی وجود نداره. فقط مبتنی بر سیستم مدیریت شهری که متاسفانه جریان شهرسازی رو هم در کنترل میکنه که مبتنی بر این اتفاق بیفته، در راستای همین شهر فروشی و تأمین مالی شهرداری ها و بانک ها.
این نگاه مالی و مادیه،
اصلا مسئله سوداگریه، کاملا مسئله سوداگریه. بارها وزرای راه شهرسازی، معاونین شهرسازی وزرا در این رابطه صحبت کردن، خود آقای حناچی بارها شهردار سابق در این رابطه صحبت کردن، مسئله اساسی، البته در زمانی که معاون شهرسازی وزارتخونه بودم، نه در زمانی که شهردار تهران بودم، مسئله اساسی شهر فروشی و سوداگری است که بانک ها و شهرداری ها دارن در کشور انجام میدن
و هیچ کدومش هم بر اساس اسناد بالادستی و آمایش سرزمینی و همچین
کاملا تصمیمات به صورت سلیقه‌ای و لحظه‌ای گرفته میشه.
و در نهایت 30 ثانیه چه باید کرد؟
نکته اول، ما باید حتما مبتنی بر یک طرح اسکان جمعیت محدودی شهرهایی که دوچار مسئله تأمین زمین هستن رو بازنگری بکنیم در طرحهای توسعه شهری، از روشهای تأمین مسکن یک مقدار فاصله بگیریم، به سمت بحث توسعه شهری بریم که در کنار تأمین مسکن بتونیم زیرساختها و سرانه ها رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از همه مهمانان عزیز برنامه، آقای دکتر خشایر باقرپور کارشناس مسکن، همچنین آقای فرهاد بیضایی دیگر کارشناس مسکن برنامه، آقای دکتر روانشاد نیاز هیئت مدیره سازمان نظام و اندازه ساختمان، البته انتقاد از آقای هدایت فکر میکنم مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهرانه که علارغم اینکه وعده کردن خلف وعده کردن و در برنامه حضور پیدا نکردن، که جای تاسف داره که الان ایشون باید در این برنامه حضور پیدا میکردن و پاسخ میدادن به مسائل مهم مبتلا به شهرها و کلان شهرها در توسعه شهری، حالا به صورت افقی یا عمودی. آنچه که از صحبت‌های کارشناسان برنامه برمیاد و گزارش‌هایی که در این خصوص منتشر میشه، متأسفانه ما در حال حاضر در شهرمون حتی بر اساس اسناد بالادستی هیچ برنامه مشخصی برای توسعه افقی یا عمودی نداریم که این می‌طلب شورای عالی شهرسازی، مسئولین هم به حال یک نگاه جدی به این حوزه داشته باشن تا دیر نشده که انشالله در آینده اون پیامدهای منفی، اون گریبانگیر شهر رو زندگی ما رو نگیره. خیلی متشکرم از همراهی همه شما خوبان با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی، عرقه و کرم کنجد و حلو عرده سیرنگ،
حلو عرده سیرنگ با کنجد بیشتر.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه همه چی ردیف جون، ظریفه
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تحقیل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر، نمیگی برم سرا؟ من دست چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد، اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها. علکی میگی؟ چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرها چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد